ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر نفت ایران به منتقدان قرارداد با توتال در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد. عربستان و متحدانش توافق قطر و آمریکا را کافی ندانستند. و 4 استاندار دولت حسن روحانی به اتهام تخلف‌های انتخاباتی به دادگاه احضار شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه با حضور در مجلس به برخی انتقادها از قرارداد اخیر با شرکت فرانسوی توتال پاسخ داد و گفت مخالفان صریحاً بگویند که با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مخالفند. آقای زنگنه همچنین درباره احتمال باقی ماندن توتال در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفت در شرایط تحریم سازمان ملل هیچ شرکتی باقی نمی‌ماند و توتال هم همینطور است. او همچنین قرارداد با توتال را امنیت‌زا خواند و گفت اگر پیمانکار در حین اجرا کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت یا خسارتی از سوی ایران داده نمی‌شود. پس از سخنان وزیر نفت و همچنین چند تن از نمایندگان مخالف، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت هیئتی از قوه قضاییه و مجلس ایران بر این قرارداد نظارت خواهند کرد. همچنین طرح سفوریتی توقف قرارداد با توتال به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد امضا کنندگان از دستور کار مجلس خارج شد. عقد قرارداد نفتی با شرکت توتال انتقادهای شدیدی را متوجه دولت حسن روحانی کرده و شماری از منتقدان با اشاره به اینکه سهم ایران از محل عواید این قرارداد پایین است آن را استعماری خواندند. 4 کشور عربی که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند میگویند از توافق اخیر آمریکا و قطر برای مقابله با منابع مالی تروریسم استقبال میکنند اما آن را کافی نمیدانند. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از قطر توافقی را با دولت آن کشور برای تشدید مبارزه با تروریسم امضا کرد. در واکنش به این توافق عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفتند که از نزدیک جدیت قطر در مبارزه علیه هر شکل از تأمین منابع مالی تروریسم حمایت و پشتیبانی از آن را زیر نظر خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاستن از تنش میان قطر و 4 کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است. رکس تیلرسون که در 2 روز گذشته از کویت و قطر دیدن کرده بود روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات دیدار می کند. قوه قضاییه ایران 4 تن از استانداران را به دلیل تخلفات انتخاباتی در جریان انتخابات 2 ماه پیش احضار کرده و همزمان ابراهیم رئیسی نیز حسن روحانی را به تخریب و تهمت زنی متهم کرده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا این 4 مقام استانی که احضار شده اند استانداران زنجان، قزوین، همدان و خوزستان هستند و زمان احضار آنها در 1-2 روز گذشته بوده است. در خبری دیگر ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 12 در مصاحبه با خبرگزاری های ایران حسن روحانی را به تخریب علیه خود متهم کرده و گفته است رقیبش لباس روحانیت بر تن دارد و او گمان می کرده است حسن روحانی در این زمینه به گفته او حد نگه می دارد. حسن روحانی و ابراهیم رئیسی یکدیگر را به سوء استفاده از امکانات عمومی متهم کرده و از آنچه تخلفات رقیب خوانده اند شکایت کردند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در اظهار نظری درباره حکومت ایران گفته است که باید بین مردم و رژیم ایران تفاوت قائل شد. آقای ماتیس تأکید کرده که مسلماً مشکل نه مردم ایران بلکه رژیم ایران است که شمار زیادی از ایرانیان را کشته است. نکات بیشتر از سخنان وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی طولانی با یک روزنامه ویژه دانش آموزان در نزدیکی سیاتل واقع در ایالت واشنگتن به نام ایرلندر با تأکید بر تمایز و تفاوت مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی گفته است که نباید روشی و رویکردی را پیشه کرد که موجب اتحاد ایرانیان با حکومت نامحبوب این کشور بشود. در گفتگوی اختصاصی آقای ماتیس با این روزنامه مسائل مهمی در امر تقویت رهبری جهانی ایالات متحده و چالش‌های پیش رو مطرح شده و از جمله موضوعها ایران، حکومت آن و دیدگاه وزیر دفاع آمریکا در این زمینه بوده است. جیمز ماتیس در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرایط بهبودی روابط ایران با آمریکا گفته است تا هنگامی که مردم ایران این حکومت دینی را تغییر بدهند و از شر کسانی که برای آنها در کاندیدا و انتخاب شدن تعیین تکلیف می‌کنند خلاص بشوند، مسئله بهبود روابط بسیار دشوار خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرده که این رژیمی است که عواملش مانند حزب الله را وادار به تهدید اسرائیل می کند، یا نخست وزیر پیشین لبنان را به قتل می رساند و یا توریست های اسرائیلی را در بلغارستان می کشد. او گفته است که مسلماً مشکل مردم ایران نیستند، بلکه این رژیم ایران است که عواملش را راهی کشتن سفیران در واشنگتن یا پاکستان می کند و موشک در اختیار حزب الله لبنان یا حوتی های یمن قرار می دهد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای خاوری و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که به رغم سخنان وزیر دفاع آمریکا، دولت این کشور هنوز استراتژی مشخص و معینی ندارد، ولی چارچوب آن در حال شکل گرفتن است.
اگرچه تا به امروز به نظر نمی‌رسد استراتژی تدوین شده‌ای در واشنگتن موجود باشد، ولی همه علائم حاکی از این است که پروسه تدوین استراتژی شروع شده و ما اونها رو از سخنان مختلف و اظهار نظرهای مثلا وزیر امور خارجه آقای تیلرسون، آقای ماتیس وزیر دفاع و همینطور منابع دیگری مثل اتاقهای فکر میشنویم و میخونیم و مشاهده میکنیم. اینها منابع استراتژیک دولت پرزیدنت ترامپ هستند و این استراتژی در واقع این پروسه الان شروع شده. این چارچوبه استراتژیک نشون میده که دولت پرزیدنت ترامپ از تغییراتی که منشأ داخلی در ایران داشته باشن استقبال و حمایت میکنه. ماتیس صراحتا حساب مردم ایران رو از رژیم جدا میکنه و معتقد استش که مردم در حال فاصله گرفتن از رژیم هستند و در این روند باید از مردم و حرکت مردم حمایت بشه و این تقریبا یک مقداری با استراتژی که در زبان اوباما اتخاذ شده و در قبال جنبش سبز مغایرت داره.
تأکید وزیر دفاع آمریکا مبنی بر نقش جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثباتی منطقه اتهام تازه‌ای نیست و او در گفتگو با روزنامه ایرلندر توضیح داده که در خاورمیانه از قاهره تا تل آویو تا ریاض، از عرب‌ها گرفته تا یهودیان، جملگی دولت ایران را بزرگترین عامل بی‌ثباتی منطقه می‌دانند. آقای روشندل در ادامه تحلیل خود از دیدگاه‌های مقام‌های آمریکایی در قبال سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
از نظر دولت پرزیدنت ترامپ ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. از منازعات نیابتی در یمن، سوریه و خاورمیانه حمایت می‌کنه و حمایت نظامی ایران در کنار وتوی روسیه و نیروی نظامی روسیه موجب شده که یک شخص نامطلوبی مثل بشار اسد تا به امروز روی قدرت باقی بمونه. در مجموع اون چه که از مجموعه سخنان جنرال ماتیس میتونیم نتیجه بگیریم این استش که دولت ایالات متحده در صدد است با تدوین یک استراتژی برای تغییرات داخلی ایران آمادگی پیدا بکنه که در صورت وقوع هر گونه تغییر عمده‌ای آلترناتیو مناسب را از پیش شناسایی و انتخاب کرده باشه و دچار مشکل انتخاب نباشه در اون لحظه.
جمهوری اسلامی ایران دخالت خود در یمن را تکذیب کرده و گفته است که حضورش در سوریه هم به درخواست رسمی دولت آن کشور است که در سازمان ملل متحد همچنان حکومت قانونی به شمار می آید. ولی وزیر دفاع آمریکا گفته است اگر حمایت نظامی ایران وتوی دولت روسیه و نیز حمایت نظامیش از بشار اسد نبود، 5 سال پیش مردم او را از قدرت به زیر می کشیدند. جنرال ماتیس در تشریح ویژگی‌های حکومت ایران همچنین گفته است که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل است. شمار زیادی از ایرانیان را کشته و جوانان بسیاری را چند سال پیش در جریان انقلاب سبز زندانی کرده است. اشاره آقای ماتیس به اعتراض‌های مربوط به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 خورشیدی است که طی آن در تهران و شهرستان‌ها ده‌ها نفر کشته و هزاران تن زندانی شدند. جیمز ماتیس در ادامه گفتگوی اختصاصی خود با روزنامه ایرلندر تصریح کرده که نباید مردم ایران را با این رژیم نامحبوب متحد کنید، برای اینکه اگر شما به هر دوی آنها فشار وارد کنید در نتیجه آنها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. و افسوده است آمریکا باید اطمینان حاصل کند که مردم ایران بدانند که ما هیچ گونه اختلاف و درگیری با آنها نداریم. من از این نقطه آغاز خواهم کرد.
نادر صدیقی بود و گزارشی درباره سخنان وزیر دفاع آمریکا. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ابراز نظری با حضور زنان در ورزشگاه ها موافقت کرده، اما حضور آنها را مشروط به حفظ حدود شرعی و عرفی دانسته. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، علی مطهری این اظهارات را پس از نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر ورزش و جوانان بیان کرد. در فیلمی که از این گفتگو منتشر شده، آقای مطهری میگوید با حضور زنان در استادیوم های فوتبال و والیبال و مانند اینها موافقم، مشروط به حفظ ضوابط شرعی و عرفی ما. این نماینده با این حال حضور زنان در استادیوم‌ها برای تماشای مسابقه کشتی را مسئله دیگری دانسته. در همین رابطه همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و از او درباره اهمیت سخنان علی مطهری پرسیده.
اون چه که آقای مطهری اشاره کرده در واقع موافقت ضمنی با ورود زنان به ورزشگاه هاست، با قید چند اما و اگر و شروطی که اشاره کرده، از جمله اینکه ورودی و خروجی ورزشگاه ها باید جداگانه باشه، مسائل شرعی رعایت شده باشه، و باز تاکید کرده که غیر از کشتی و مانند آن. و این موضوعیه که خب دولت هم بهش اشاره کرد، یعنی معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری، وزارت ورزش، هم این وزارت ورزش هم وزیر قبلی، علی ظاهر همه موافقن و دیگه کسی علنی مخالفت نمی کنه از مسئولین، غیر از تریبونای نماز جمعه که اونم باز شدتش نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر شده، ولی در اجرا تغییری اتفاق نمی افته و هیچ قدمی برداشته نمی شه، صرفا یک اعلام موافقت می شه ولی در عمل ما می‌بینیم که هیچ اتفاقی رخ نداده.
دقیقاً مهدی، من می‌خواستم اشاره کنم به همین مسئله، از جمله آقای حسین الله‌کرم رئیس شورای هماهنگی حزب الله و همینطور شورای هماهنگی حزب الله که خودشون یک توماری رو در واقع خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته بودن و در نماز جمعه اون رو اعلام کردند در واکنش به حضور زنان بعد از اون بازی والیبال مردان دو تیم ایران و بلژیک. حالا فکر می‌کنی واکنش احتمالی اونها چی باشه به این تصمیم گیری؟
اون چه که خیلی در واقع اینجا حائز اهمیت اینه که کشور در مسائل بین المللی، در مسئله مذاکرات هسته‌ای، مسائل مشابه، معطل دیدگاه آقای الله کرم و همفکرانش نمیمونه، تصمیم گیری میشه و اجرا میشه. اما در اینجور مواقع به نظر میرسه که افرادی مثل آقای الله کرم بهانه ای هستن برای اینکه این طرح پیش نره، این طرح به مرحله اجرا در نیاد. و حتی ما دیدیم در ماجرای بازی با بلژیک، این توماری که در نماز جمعه آویخته بودن از درخت مبنی بر آتش به اختیار بودن در خصوص تماشاگران زن، وایدی متا رسانه های اصولگرا اونو تکذیب کردن، گفتن که این در واقع مورد تایید نیست، جعل شده، نپذیرفتن اون ماجرا رو. ولی همواره ما میبینیم اعلام موافقت، ولی وقتی بازی برگزار میشه، مثلا بازی های تیم ملی فوتبال، خانم های کره‌ای وارد ورزشگاه میشن، خانم های چینی وارد ورزشگاه میشن، اما حتی اون دختران خردسال 4-5 ساله که با پدرشون با برادرشون به ورزشگاه میان، جلوی اونها رو میگیرن، از ورود اونها به ورزشگاه جلوگیری میکنن و صرفا داره عبارت وقت‌کشی رو به کار میبرن که تو حوزه ورزش هم خیلی مصطلح هستش. این اظهار نظرها در واقع از سر خودش آقای مطهری موضوع رو باز کرد، چرا تو مجلس مطرح نمیشه، چرا تصویب نمیکنن، صرفا یک مصاحبه که بله منم با شما موافقم و تمام، و باز وقت‌کشی و یک سال دیگه سفری میشه و زنان پشت درهای بسته ورزشگاه باقی میمونن.
خب حالا مهدی، فکر میکنی که اگر چنین چیزی تصویب بشه و با توجه به این موافقت مشروطی که الان اعلام شده، چه تغییری ممکن هستش که به وجود بیاد در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها؟
خب اگر اعلام موافقت بشه، از هر مسابقه‌ای ورود زنان به ورزشگاه جنبه قانونی پیدا بکنه که حق قانونی اونها هم هست، خب زنان میان، خانم‌ها میان و بازی‌ها رو تماشا میکنن و اونا منتظرن که این اتفاق بیفته. به محض اینکه این تصمیم گرفته بشه، از همین لیگ برتر که قرعه کشی هم انجام شد میخواد شروع بشه، یا بازی‌های تیم ملی فوتبال یا رشته‌های دیگه که شرایط به قول آقای مطهری مهیا باشه، خانم‌ها آمادن بیان استادیوم رو پر کنن. به قول مسعود شجاعی استادیوم 200,000 نفری لازمه در اون صورت، ولی فعلا که هیچ خبری نیست.
شنونده گفتگوی همکارم سپیده بهکام بودید با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی و کارشناس حوزه ورزش در رادیو فردا. بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید.